این آقا بذاریم بقیهشو بعد
بذاریم داستان تموم کنیم. فرمودین که اون موقع ملکه اصلا سرش تکونه
سرش تکونه نخیه ایشون باید بره کشمان منطقه
در اون خود واقعا شاه چقدر مهم بود برای شما اصلا؟
شاه به عنوان سمبول مهم بود، نه خودش مهم بود. ما زیاد چیزی نداشیم
که کجا بره و چیکار بکنه.
بله خمینی فکر می‌کنه توطئه پس کار خواهد بود، دو مرتبه می‌خوان اونو برش گردونن.
و خب این فیلم این اون پروپاگاندای چپ راجع به چیلی و اینا مهم بود،
خیلی مهم بود که کودتا خواهد شد و این رو برخواهند گردوند. اینا اون خمینی رو خیلی اذیت می‌کرد. عرض کنم خدمتتون که تو اون ارتباط منطقه دیگه خود 20 روز بعد از انقلاب ما دیدین خانه کعبه هم به اشغال در اومده بود که حتی نظامیون سعودی تیراندازی نمی‌کردن، از نیروهای امنیتی فرانسه و آلمان و امریکا استفاده کردن برای سرکوب اون شورشتخانه کعبه. تمام منطقه وضعش به هم پیچیده بود، کشورهای جنوبی هاشی جنوبی خلیج فارس که مثل بید می‌لرزیدن، عراق وضعیت نامشخصی داشت، خیلی خیلی وضعیت متشنج شده بود. امریکایی متوجه مطلب شده بودن و می‌دونن این نیرویی که میشنن روش حساب بکنن نیروی ما مردم ایران هست. این بود که اگه
اینو به شما واضح میگفتم.
نه ما میفهمیدیم
ولی
تو عرف دیپلماتیک نیازی که شما
چند برای برنامه اینا رو گزارش میدادن به خمینی یعنی آقای بازرگان مستقیم؟
نه شعورشون اینقدر نیست که
پس بنابراین خمینی ممکن بود این احساساتی که شما از بروس لنگن درک میکردین اون درک نمیکرد.
اون همیشه مشکوک بود چون خمینی آدم کینه‌جویی بود. من یه تاریخ خدمتتون بدم ببینید کینه‌جویی این آدم رو در ارتباط با مسئولی که پیش اومد یعنی منافع ملی رو حتی به خطر انداخت، در ارتباط با چیز شخصی خودش. پس که رهبری این کارو نمیکنه، با مسئولیت بیشتری برخورد میکنه با مطلب. اونم این بود که شما 13 آبان رو ملک عمل قرار بود، 13 آبان 43 خمینی رو یه گونی کردن داخل دو حکومه بودن ترکیه رو تبدیلش کرد. اینو دید امریکایی دید، عمل کرد امریکایی دید. 13 آبان 57 به مناسبت این روز دستور داد تهران آتش زده بشه، 57 که حکومت نظامی شد، اظهاری اومد فرداش. واقعا این خط مشی روحانیت بود که آتش بزنه، نه ساواکی بود. 13 آبان 58 شما نکنید به خاطر اون روز سفارت امریکا اشغال شد، به بهای از بین رفتن حیثیت ملی ما، تمامیت ارضی ما به خطر افتاد و منافع ملی و ذخیره های ارضی و اسلحه ها و و و و و به دنبال اون. یه نمونه خدمتتون میدم، در 365 روز اول از 644 روز گروگانگیری ما 3 میلیارد دلار مابود تفاوت به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دادیم چون تحریم بودیم، جنسا میمد اونجا، از اونجا وارد میشد به بندرم واسه ماشاءالله.
ببین همه فکر میکردن که این کارو خمینی ها کرد و بعد خمینی ما با امر واقع شده مواجه شد و به اصطلاح چون تکنیکش این بود که هیچ موقع کسی عقب نمونه، به اصطلاح رهبری مسئله رو در بر گرفت.
نه این خیلی ساده نگری است که مثلا شخصی به اسم خمینی ها کرده، این رو یک جریان این کار رو انجام داد. یه بار دیگه هم قبلا چپی ها استفاده میکاری گرفته بودن که ما خودمون رفتیم پس گرفتیم.
بله یادمه اون زمان
سال توکلی رفتیم. بله و صفحات پس گرفتیم، سولیوان بود، سولیوان بعدن رفته اون جریان ماشاءالله قصاب و بنزاری شده بود.
بله داستانش خوش نوشته و
اینا. بعد عرض کنم خدمتتون که نه این اون جریانی بود که اهرم قدرت دستش نبود، احساس بود که سرش کلاه رفت. این واقع بیانه.
ولی این اشاره هایی رو که امریکا داشت میکرد آیا خمینی بهش واقف بود یا قبول نمیکرد؟
من تو جلسات چیز نبودم ولی خمینی همیشه به امریکایی باید بود، یعنی یک عناد شخصی در ارتباط با این مطلب داشت. یعنی امریکایی ها و شخص شاه رو همیشه اساس خمینی طرز تفکرش همیشه توطئه بود. شما که با شرط میزدی فکر میکردی یه جور توطئه است، هر کی که باشی مطلبی رو عنوان میکرد میگرد یه جور توطئه است،
عدم اعتماد.
بله عدم، مثلا مطلب منتظری نور چشم خودش اعتماد نداشت، مثلا فکر میکرد اینم یه توطئه است.
خب بعد رو کی تاکید میکرد قدرت شو؟ یه جایی میبست اعتماد میداشت.
خمینی من دقیقا بگم این نه تنها طرز تفکر من، پسر نوش حسین دوست خیلی خوب منه، آدم خیلی روشنی، گفت آقا این جریان چی؟ همون زمان از پرسید جریان چی بابا اینا میرن ذهن آقا رو خراب میکنن به اشتی و رجعی و مزده که این مشت مسخره چی؟ ما این جنگ خارجی داریم شوقی نیست بس اکنه و اگهش گفت ها میرن نمیدن ذهن آقا رو مشروب میکنن چه اینا که میرن اونجا خم میشن نلین اینا ماش میکنن دست شماش میکنن اینا جرأت این حرفا رو ندارن پدر من دیکتاتوره اون از شاه بدتره این عبارت حسین خمینی بود که من یه راننده داشتم حزب اللهی بود تو ماشینش مصاحبت میکردیم یادم نمیره مثلا یادم رفت این پسر تو ماشین وقتی پیاده شدیم این پسر واسط شروع کرد به حالت تعب و اینا گفت آقا من تانو ببینم آقا خیلی خوب ولی حرفای چیز شما رو شنیدم حرفای نوش شنیدم خیلی رو من اثر بد گذاشت گفت بله موضوع خب بنی سر مثلا اون فضای بزرگ شده تو خارج اون دموکراسی مقدار اصلا اون زیاد تحویل نمی گرفت اونا خوشش نمی اومد مثلا خمینی در ارتباط با ریاست جمهوری خیلی داشت واسه حسن حبیبی بشه خیلی تاکید داشت باز این اواخر که وقتی حبیبی رو عنوان وزیر دادگستری معرفی کرده بود اونجا کفای زده من میگفت رفتنی گفت ما خواهیم آقای حبیبی رو بذاریم وزیر دادگستری خمینی برگشت گفت شما عقلتون به اینجا میرسه حسن حبیبی مثلا مشاوری بود که هفته دو بار اینو کسی نمیدونه دو بار ملاقات خصوصی با خمینی داشت
اینا رو خمینی از کجا با این آشنا شده؟
از پاریس
چون همه فکر نجف... میکردن که خمینی فقط اعتماد به اشخاصی داشت که شاگردش بودن یعنی رابطه شاگرد معلم زیربنای این شبکه بین روحانی
نه مگه خامنه‌ای شاگردش بود خامنه‌ای شاگردش نه خامنه‌ای بس از توصیه متحرک مأمور تشکیل شورای انقلاب شده بود مثل توصیه شده
نمیدونم شما یک شنبه دیدین این مقاله رو که گری سیک که توی شورای دفاع ملی کارتر بود نوشته که یک ملاقات های بین بوش و کروبی و دیگر اطرافیان ریگان در سال 80 در ضمن فعالیت های انتخاباتی و رهبران جمهوری اسلامی بوده که گروگان ها آزاد نشن و بمونن تا بعد از انتخابات یعنی به صورت زیربنای کارتر رو زدن یا قول قرارایی دادن آیا شما به هیچ واقف بودین
اون موقع؟ من از این بابت خیلی یه تجدلیل دیگه به نوعی دیگه شنیدم که این یه گاوبندی بود برای اومدن جمهوری خواه و رفتن کارتر نه من زیاد حقیقی نمیدیم چون اون موقع یک تعادل دو طرفی وجود داشت در ارتباط با پاییدن هم دیگه بعد میرسیم به مبحث گرگانگیری این قسمت براتون تعریف میکنم که چی بود
بخش دوم مصاحبه با آقای خواجه نوری 17 آوریل 1991 واشنگتن دی سی مصاحبه کننده سید ولی رضا نصر خب جناب خواجه نوری اون دفعه رسیدیم به این مسئله گروگانگیری و اینی که چطور شد که و چه تأثیری داشت رو دولت آقای بازرگان و مثلا فرض کنید خودتون که تو دولت بودین چجور حس کردین چجور برداشت کردین
عرض کنم خدمتون قبل از اینکه مسئله گروگانگیری مطرح بشه نمیخواین راجع به عمل کرد دولت موقت هم
بفرمایید
بله در یه حالت من اگر اشتباه نکنم تا اینجای قضیه پیش اومده بودم که دولت موقت با توجه به این حمایتی که از سوی مردم شده بود به اساس رهنمود رهبری انقلاب 4 میلیونی که واسه آقای بازرگان فقط در تهران را پیمایی کردن و همطور در شهرستان ها و روستاها که اطلاع دارید این ریزش و جنبش مردمی ملت ایران یه چیزی بالای 95% مردم رو پوشش میده و متاسفانه عملکرد بسیار ضعیف بود من دو سه تا وزارتخونه رو به عنوان سمبل و نمونه اسم میبرم باز اگه شما
زیر سیگاری هم ببرم
میفهمین دو سه تا وزارتخونه رو شما خودتون بررسی کردین
بله من به عنوان نمونه عملکرد دو سه تا وزارتخونه رو اسم میبرم و اشتباهاتی که مرتکب شدن باز اگه شما نمونه های دیگه ای بخواد یعنی دونه دونه میتونیم بیایم جلو که به یه چیز تحقیقی باشه ما از چه زاویه‌ای نگاه می‌کردیم به مطلب شما از برون نگاه می‌کردیم ما از درون هم همین مشکل و مسئله رو داشتیم با دولت آقای بازرگان اون نمونه‌های امیر انتظام عرض کردم که اون کادر و اون مسائل رو من یادم میاد آقای بازرگان تو تلویزیون میگه آقا از این بهتر مگه میشه اون تیم باشه خب امیر انتظام دیگه ماهیتش و هویتش رو اینا مشخص شد به عنوان مثال من از وزارت دفاع اسم میبرم به سرپرستی به وزارت آقای مدنی تیمسار مدنی یعنی این وزارت خونه دو سه تا اشتباه بزرگ رو مرتکب شد که این اشتباهات بزرگ نزدیک به فروپاشی مملکت بود و تجزیه مملکت بود. یک، آقای وزیر دفاع تصمیم گرفتن که خدمت سربازی رو از 2 سال به 1 سال تقلیل بدن. چرا؟
بفرمایید چه منطقی داشت؟
خود ما هم این خیلی عجیبه، این جز وجه المله شدن چیز دیگه که نبود که. درست. به دنبال این کار، به دنبال این تصمیم گیری که از روی وزارت دفاع اعلام شد، تمام پادگان خالی شد. اینات کردین؟ یعنی این به این مطلب تو الان من تصور میکنم خوب نگاه نشد، یعنی خوب این رو بررسی نکردم،
یعنی ارتش رو ضعیف کردم.
اصلا پادگان خالی شد. ما سربازای حرفه‌ای که نبودن، سربازای وظیفه بودن، پر میکردن و حفاظت از پادگان ها و سربازخونه ها به عهده افسر افتاد. خب افسرام که دائم در معرض خطر تصفیه از سوی چپیایی که آخوندها رو ساپورت میکردن بودن. درست. و این افسرهای غیرتمند یا این درجدارای غیرتمند باقی مونده اینا بودن که من به چشم خودم دیدم اینا توپنگ میذاشتن دوشون، خودشون پاسداری از و حفاظت از پادگانا رو به عهده داشتن. این اولکت میدونی چی شد؟ مثلا پادگان مهابات خالی شده بود و شورشیانی که از اون سو تغذیه میشدن، من دقیقاً اسم اینا رو میبرم شورشی نه چیز دیگه، چون باز راجع به مسئله خود مختار کردستان من خیلی مسئله دارم. ما یک کشوری هستیم که به صورت فدراسیون اداره شدیم و اداره میشیم، از قومیت های مختلف تشکیل شدیم. ما وضعیتمون با عراق فرق میکنه که 1/3 جمعیتش کرده. ما کرد و ترک و لور و بلوچ و اصفهانی و ترکمن همه با همدیگه در طول قرنها زندگی کردیم. خب ایران اصلا به صورت فدراسیون اداره میشیم. از کنم که این پادگان، بلوان مثال پادگان مهابات خالی شده بود و ریختن اون تو اسلحه ها رو بردند و دایی خودمختاری و خودمختاری که پوششی بود یا خودگردانی پوششی بود برای تجزیه ایران. دومین اشتباه وزارت دفاع، در ارتباط با این تصمیم گیری بود از سوی وزیر که هر کس مال هر استان هست به استان خودش بره، در اونجا به خدمتش ادامه بده. خب ببینید، یه خراسانی آموزش دیده بود برای نیروی دریایی، این در جنوب باید کار میکرد، کلی هم روش سرمایه گذاری شده بود. درست. خب طبیعیست این از جنوب برمیگرده میره مثلا طبس، میره مشهد، میره بوجنود، میره قوچان، نیروی دریایی خالی میشه. یا هر استانی بچه های هر استان، بچه های هر شهری برن محله دو زادگاه خودشون، این چیزی باقی میذاره؟
ولی خب آقای مدنی که خودشون ارتشی بودن، اگه این کار یه غیر ارتشی نیست،
من نمیدونم. این همیشه واسه ما سوال بود، همیشه واسه ما سوال برای
ایشون دستمی ما رو مطرح نمیشد در این تصمیم در کار.
اگرم میشد چرا آقای نخست وزیر جلوشون رو میگرفت؟
ولی میشد و
بعضی از عمل کردن نیاز به حتی مطرح شدن در هیئت دولت هم نبود، این در اختیار وزیر مربوطه. به عنوان مثال مثلا بالا بردن دستمزد در اختیار شورای عالی دستمزد بود، نه در اختیار هیئت دولت.
ولی در این مورد آقای قرنی صحبتی نداشتن؟
چرا اعتراض داشتن؟ خب دیگه این
ولی این تصمیم وزارت دفاع
بود، شخص وزیر. آیا سومین عملکرد غلط در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری بود که از تمام امکانات نیروی دریایی و وزارت دفاع استفاده شد در جهت پوشش دادن به کار؟
آیا صحیحه که تیمسار مدنی خیلی نقش مهمی داشت در حفظ نیروی دریایی، به این صورت که عمرای نیروی دریایی به اندازه عمرای نیروهای دیگه مورد فرض محاکمه و عطا و خطا و مجازات رژیم قرار نگرفتن؟ یعنی ایشون حفظ کرد نیروی دریایی رو؟
نه، من این رو قبول ندارم.
چطور شما دیدین که فرض کنید عمرای نیروی دریایی تقریبا یک دونه شون فرض کنید تیربارون نشدن یا نگرفتن؟
نیروی دریایی زیاد مدخل نبود در تصمیم گیری هایی که چیز بود. نیروی دریایی ما نیروی دریایی جوان بود اگه دقت کرده باشین، یعنی دیگه در بین دهه اوایل بعد از اون جریانات بالا رفتن قیمت نفت دیگه نیروی دریایی شروع کرد به بزرگ شدن. و
یا این فکر نبود که شما خیلی فکر میکردن بیرون که اون موقع رژیم بیشتر علاقه به تقریبا تیربارون کردن مقام داشت، یعنی یه جور این حالت تثبیت پیروزی انقلاب بود
تقریبا،
ولی خب این گریبان نیروی دریایی
نه نیروی دریایی از کلام زی مدخل نبود، هیچ وقت مطرح نبودن. اولا یه مطلب دیگه بهتون بگم، کلاس فرماندهان نیروی دریایی ما از کلاس سایر فرماندهان ما بالاتر بود و هنوز هم هست، یعنی افسرهای درس خونده تر، فهمیده تر و سیاسی تر بودن. و نیرو دریایی رو تیمسار مدنی داره نمیکرد، نیرو دریایی رو تیمسار علوی داره میکرد معاملشون.
این قبل از که برگردیم به نکات دیگه، یه سوالی این وسط مطرح میشه، اون این است که یه تعداد از عمرا برای یه مدتی تای حکومت آقای بازرگان موندن، مثل همین این عمرا که قبلا هم مستر امور بودن، مثل تیمسار محققی که فرمانده ژاندارمری بود، یا همین علوی که یه موقع معاون نیروی دریایی بود قبل از انقلاب.
بله.
آیا این ایجاد تنش میکرد؟ اینی که یه تعداد از این افراد بالاخره عمرای ارشد رژیم سابق بودن و یا چند ماه
دائم این تنش بود؟ من دقیقاً پاسختم مثبت، دائم این تنش بود، دائم چیز میکردم. ما یه سیستم خیلی لعنتی و بدی رو برادر آقای چمر و آقای یزدی اداره میکردن تحت عنوان سیستم کشو. به هر حال هر افسری یه 4 آبان، یه 9 آبان، یه رژه، یه عکسی با شاهی، یه چیزی داشت تو کارنامه زندگیش. اینها این افسرا رو عین مرغ دائم تحت فشار قرار میدادن. این سیستم کشو باز میگه، میگفت آقا فلان کارو بکن، نمیکرد کشو یکم بیشتر باز میشد، عکسش در فلان جا در میومد. به نشون دادن این عکس و چاپ این عکس یا آوردنش تو محاکمات، که میدونید محاکمات خیلی سریع فوری و بدون پژوهشگاهی بود،
ولی این محاکمه وقتی این افسرا رو معمولا میگرفتن، کمیته میریخ میگرفت میبرد و دیگه دست شما نبود. شما چجوری فرض کنید کسی مثل محققی رو میتونستین حفظ بکنید که فرض کنید فرمانده ژاندارمری بود، یعنی این صبح که میرفت دفترش حالا زد آقای سیستم کش رو به کنار، این چجوری شما میتونستین جلوگیری بکنید از اینکه کمیته یا چپ مثلا نرن صبح اینو دفترش بازداشت کنن ببرن اوین؟
دائم مشکل داشتید، دائم مشکل داشتید، یه مقدار فشار بود، ولی کمیته ها یک جا نبود یا یه فرماندهی نداشت. اگه کمیته مثلا شرق رو ما کنترل میکردیم، کمیته غرب میرفت این کار میکرد. چرا؟ این مشکل بود، هنوزم هست، یعنی یک جا متمرکز نبود قدرت. نیروی X اگه کنترل میشد نیروی Y میرفت، نیروی Y اگه کنترل میشد نیروی Z میرفت.
ولی اوینو کیه کنترل میکرد؟ یعنی بالاخره چون کمیته آخر سر زندانیاشونو میبردن اونجا.
نه نه لزومن اوین، خب زندانی مثلا جمشیدی هم بود،
اینا با واسه فرمانداش فرق
می‌کرد. بله اینا فرق می‌کرد، مثلا سلطنت آباد و قرضی اداره می‌کرد. اینا که
همینی که وزیر نفت شد،
وزیر نفت شد و وزیر پوستلگراف هست، اونها اداره می‌کرد. یک پسر طالقانی رو گرفته بود
که ولی بیشتر تیرباران افسی، یعنی اونجایی که آقای خلخالی محاکمات شد داشت، اون کدوم زندان بود؟ جمشیدی بود.
جمشیدی هم بود، عرض کنم خدمتتون که سلطنت آباد هم بود.
ولی خب پس کنترل این زندان دست آقای خلخالی بود؟
نه لزوما خلخالی، هادی غفاری هم بود.
بس برای دست خود آقای خمینی بود، یعنی آخر سر.
بله آقای خمینی دارش میخواست سریعاً رسیدی بیرون با اون نگرش فکری که ارز کردم
یادم داشت.
داشت
اون
دارش
خواست
با اون فرصانی
مخالفت مستقیم میکرد که شما چرا مثلا یکی مثل محققه یا علوی رو گذاشتین سر کار؟ این مثلا تا 6 ماه پیش هم فرمانده ژاندارمری بوده.
بله بله دائم بحث هم میشود، دائم بحث میشود و به خصوص چپیا و مجاهدین که دامن میزدن.
اونا خودشون تو زندان عوامل داشتن
سری به خیلی
خیلی میگن که اونا دست رژیم بود.
خیلی 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 دقیقاً این رو من به ذرس قاطع خدمتتون میگم، یه چیزی تاریخی باید بمونه، دقیقاً اونها نقش داشتن.
این در اولین
اعدام ها و گرفتن ها و ترسوندن روحانیت. از که مثلا جعب می درست کردن، بودن فیلم های کودتای شیری رو می آوردن دوبلش می کردن چپی ها توده یا، و این نشون می دادن که آقا این ارتشی ها دو مرتبه بر می گردن، دو مرتبه کودتا می کنن. توی این مایه دائم در جهت تضعیف ارتش بودن. مثلا تا مدت ها از ساواک می دونن، ساواک پراکنده شده، داغون شده که هیچ نمی تونستن با خودشون رو تماس بگیرن، اونها را هم به رخ رژیم می کشیدن. دائم تنش ایجاد می کردن تو جامعه، کار اونها بود. و خب روحانیت هم به هر حال دلش می‌خواست بمونه دیگه، هر اون قدرتی گرفته بود نمی‌خواست
می‌ترسیدن
می‌ترسیدن و می‌گفتن آقای ایکس آقای ریدیا این خد یا اون گروه می‌رفتن سراغشون. دقیقاً درست.
برگردیم به اون صحبت که می‌کردیم، روابط بین خود قرنی و مدنی حسنه بود یا
نه؟ خیر، مدنی رو به اساس توصیه تا اونجا که من می‌دونم به اساس توصیه خود قرنی گذاشتنش واسه وزارت دفاع، یعنی خواهش بکنم یه دیگه رفته بود تو امود مذهبی و روحانی و یه فضای فکریش اصلا فضای فکری عوض شدهی بود، یعنی عوض شد دیگه. قرنی نظامی نبود، قرنی مذهبی بود. از که کارای ستاد مشترک هم اون دیگه اصلا نمیتونست تصمیم بگیر. قرنی کارای ستاد مشترک و تیمسار شادمهر انجام میداد، هادی شادمهر. اون یک افسر بسیار تیز، زیرک، باهوش که ما نمیشه به شوخی میگونیم شما از اون مغزهای سه بعدی هستی.
چی شد این هادی شادمهر؟
الان تهرانه؟
چیکار میکنه؟
الان هم هست. بله.
توی ارتش هم؟
تو ارتش نیستش. این اولین سرلشکر جمهوری اسلامی دیگه. اون زمان سختی بود، میدونید که با شاپور قلمزان درگیر شده بود و
اونم از ارتش بیرون رفته بود؟
بله بیرون بود، بعد به دعوت قرنی برگشت. تحصیلاتشون تحصیلات حقوقی بود. ضمن فرماندهی قوچان و بجنود با ایشون بود که نصیری به لحاظ اینکه در کودتای 28 مرداد این بازداشت کرده بود نصیری و بقیه رو وطمان قلیچینا رو این نذاشتن دیگه ترفیع پیدا کنه و درگیریش با شاپور قلمزان این رو در سالهای 40 اشتباه نکنم 45 بین 40 تا 45 ایشون رو بازنشسته کردن. بعد از پیروز انقلاب دیگه دو مرتبه برگشت. اون افسر بسیار تیزیست، افسر بسیار خوب منضبط و اون ارتش رو سازماندهی کرد.
این دربه اولیه که رو تصمیمات آقای مدنی ارتش خورد، یعنی پرسنلش سربازاش از سربازخونه رفتن اینا، اینو بعدن شما چجوری اصلاح کردید؟
با مکافات، یعنی مسئله کردستان ما درست ضربه خورده از این مسئله بود، نشد گرفت از این مطلب بود. شما دیدید که کردستان بعد همینطور به مرور مشکلی شد روی دست و دامن اصلا مملکت ایران مونده بود. از یه طرف مظلوم
از اول اینو بفرمایید که اصلا، یعنی میخوان اول اون داستان چیز دیگر رو بفرمایید، وزارت خونه دیگر رو.
خب بریم سر این وزارت دفاع
داشتیم میفرمایید. بله.
یا مثلا در ارتباط با وزارت صنایع، ببینید بعد از انقلاب گروه زیادی از خارج آمده بودن، گروه زیادی در درون بودن. من تو اون مصاحبه اولیم یه مقدار اشاره کردم، همیشه مثلا ساختن اتومبیل برای ما یه تابو بود، برای ما ایرانی ها که اتومبیل بسازیم از به بسم الله تا به قول معروف تای تمتش و این عملی نمیشون. امریکایی ها آمده بودن یه خط تولیدی به اسم جنرال موتورز در ایران گذاشته بودن. میدونید که بعد از خودشون اجازه داده بودن اولی اتومبیل کادیلاک و چیز رو بویوک رو ما بسازیم. نمیدونم یادتون هست؟
بله اون کادیلاک های سویل.
بله میساختیم. مونتاژ بود دیگه، خط مونتاژ. اون زمان اگر اشتباه نکنم 300 خوردی میلیون دلار قیمت این خط تولید و آوردن این قطعات و اینا بود. خب بعد از انقلاب شعار بر این بود که خودکفا بشیم، بریم به سمت سازندگی. من خودم هم به این مسئله خیلی چیز داشتم. اون زمان آقای احمدزاده هروی وزیر صنایع بودن، بحث میکردیم راجع به مطلب و گفتیم آقا این خط تولید و ساختن اتومبیل کادیلاک و اینا الان به درد ما نمیخوره، ما نیاز به تراکتور داریم، نیاز به جیپ داریم، نیاز به کمباین داریم، ببینیم میتونیم از این خط تولید استفاده کنیم یا نه. غربی هم که مسلمان نمیدن حالا به ما، به سمت کشورهای سوسیالیستی رو آوردیم، کشوری که بتونه از همه بیشتر تکنولوژیش به غرب نزدیک بود رومانی بود. اگر دقت بفرمایید این توریست و بلک شرق یه تکنولوژی خیلی بسیار نزدیکی دارم با رومانی. با رومانی ها خیلی ما بحث کردیم، یک ماه تمام دقیقا من خودم دنبال مطلب بودم. رومانی ها دو نوع جیب برای ما ساختن
از همون خط تولید،
از همون خط تولید با امکانات اون خط تولید و این رو آوردن گردوندن تو ایران. یه ماه نیم هم این رو تمام نقاط از جنوب تا شمال آوردن گردوندن. این دو تا اشکال کوچیک بود، مشکلاش هم برطرف کردن که هم به درد نواحی سردسیر ما بخوره هم به درد نواحی گرمس. یک پیشنویس قراردادم آورده بودن که ظرف 6 سال بچهای ما رو ببرن به بخارست رومانی و اونها هم بیان تکنسی بدون موضع‌گیری سیاسی، یعنی در امور سیاسی هم دیگه دخالتی نداشته باشه، یعنی کنترل کشورها روی افراد و پرسنل باشه. این هم تو پیشنویس بود. پایان 6 سال ما از کوچکترین پیچ و قطعه تا بالاترین پیچ رو خودمون بسازیم، یعنی تولید اتومبیل رو با این تکنولوژی خودمون به عهده بگیریم. پیشنهاد بسیار خوبی بود دیگه. اون شعارهایی که یه شب ما کشاورزی رو زیر رو میکنیم، یه شب نمیدونم صنعت رو بالا پایین میکنیم، اون یه چیز غیر معقول بود. خود کفا شد این معقول بود، ولی عملا جلوگیری کردن نذاشتن.
کی جلوگیری کرد؟
دیگه عواملی که دیگه نقش داشتن، عواملی که به هر حال من تصورم اینه هم چپی ها خیلی زیاد نقش داشتن تو دنیا که نذارن، یعنی نشون بدن عملکرد انقلابیون و اونهایی که اهرم قدرت دستشونه به خصوص حزب توده، اینها زیمت خط بودن و اینها این توان رو ندارن، یاری ندارن و عواملی که از غرب تو تشکیلات بودن. اونها هم دلشون
می‌خواستن اصلا چیزی نشه
داری. چیزی نشه، چیزی اتفاق نیفته، در صورتی که ما که ملی فکر می‌کردیم، ما که تمامیت ارضی مملکت و سرفرازی اون دقیقا می‌فهمیدیم که چون چرخ می‌زنن نمی‌خوام.
با آقای
بازرگان
هم امکان براش ممکن نبودی مسئله
پیش بود، اون توان اینو نداشت. تونستم تشریف کنم با شما، این بهترین چیز بود در ارتباط با صنعت مملکت. همینطور شما بیان جلو، همینطور بیان جلو
آن نمودار. وقتی که انقلاب شد یا بعداً به نظر میاد
یا همین آقای مدنی، من یادم این رآکتور اتمی رو درش بست، در صورتی که این چیز جالب بود زمانی که استاندار خوزستان بود و فهمیده نیرو دریایی و از دفاع. این چه شکل داشت؟ ما دو تا رآکتور می‌داشتیم، هم برق و کاملا میگرفتیم، میدونیم تا 80% کارش انجام شد.
و یه چیز شبیه این هم بود وقتی که پسر آقای منتظری آقای با آقای بازرگان بدبیرا گفت چون چیزو دو تا زیر دریایی رو که ایران خریده بود قراردادشو لغو کرد.
آقای بازرگان لغو کرد
بعد اون برگشت گفت که دیگه کسی به ما اصلا نخواهد فروخت و شما اصلا رو میخریدین.
خب آقای بختیار هم این کارو کرد. آقای بختیار هم بزرگترین لطمه رو زد، اومد به حساب خودش، من نمیدونم چه حسابی بود، به حساب خودش 6 میلیارد قرارداد رو با سولیوان کنسل کرد، قرارداد خرید اصلی که همون اصلی که ما با پول ما پیش پرداخت ما هنوز بلوک است، پولش هم پرداخت کرده بودیم اینجا، در اصل زمان جنگ چقدر به اونا نیاز داشتیم، پولش هم پرداخت کردیم، امریکایی‌ها داشتن با پول ما آماده بود برای تحویل، ما یه مقدار تامکت فقط تحویل گرفته بودیم که اونم بعداً تو قسمت جنگ من توضیح میدم که چه شکلی این رو تونستیم سر هم بکنیم که مقدار آسمان ایران رو تونستیم پوشش بدیم با اون.
اما F-14 ها رو
بله.
اینا رو فروختن بیشترشون نه؟
بله فروخته بودن.
نه یعنی ایران دوباره فروخت اینا رو به کانادا یا نگه داشت؟
نه همه شو نگه داشت.
هنوز هم هستن؟
بله هنوز هم هستن. تو در ارتباط با گرفتن قطعات و موشک های اون دچار مشکل بودیم که هر یه دونه موشک اون رو 1,100,000 دلار با ما حساب میکردن، ضرب در این بازار آزاد که میکردیم یه چیز مهیور اغولی در میامد، یه چیزی مثلا 120 میلیون تومان بقیس قطر شلیکی یک موشک مولی بود در بدر تو بازارهای اروپا و امریکا و کشورهای جهان سوم که در ارتباط با قرب بودن دنبالی موشک ها بودیم، برای اینکه اونها بهترین تکنولوژی رو شرقی ها گشته بودن در اختیار نیروهای صدام، میگای 23 و 25 و 27 و 29 همطور دیگه آسمان رو ما رو گرفته بودن دیگه.
و همینطور خدمت میگاتم خیلی به نظرش میرسی بعد از انقلاب یه تیم جوانی که خیلی از اینا تو کنفدراسیون بودن یا مذهبی بودن یا چپ بودن اینا برگشتن و در رده های پایین تر تو وزارتخونه ها، مثلا فرض کنی یه نمونه شون ممکنه همین تیپ های آدم های مثل عادلی و نوبری و اینها باشه که اینا اومدن زمام امور رو در دست گرفتن به خصوص در بخش اقتصادی. این تا چه حد صحیحه؟
یعنی خیلی اومدن
تعدادشون زیاد بود، اینا در چه رده های شروع کرد؟
بستگی به جناحی بود که از اینا حمایت میکرد. مثلا بهشتی دقیقا بیشترین فشار و بیشترین حمایت روی پرسنل و افراد خودش داشت، درسته که بقیه جناح ها مثلا جناح های معتدل مثل بنی صدر و غیره یا بازرگان اینا زیاد نمیتونستن دفاعی اون شکلی بکنن، اگر نمونش مثلا امیر نظام نتونست در ببره، ولی بهشتی خیلی خوب حمایت میکرد.
بهشتی اصلا روابش با آقای بازرگان حسنه بود؟ کسی بود چون آدم قدرتمندی هم بود؟
ظاهر قضیه حسنه بود ولی باطن چیز دیگه بود. بهشتی آدم تشکیلاتی بسیار قوی بود، بسیار قوی، آدم سازماندهی بسیار خوبی بود، دادگستری رو زیر رو کرد، تازه خودش هم نه یعنی دانشش نداشت در ارتباط با اون چیز، ولی چون کار تشکیلاتی میدونست خیلی قشنگ عمل میکرد.
شما داشتین میفرمودین راجع به کار صنایع و
خب این وزارت دفاع و وزارت صنایع است که یه نمونه دیگه باز عمل کرده نادرست در ارتباط با وزارت کار. میدونید من که خیلی بلبشو بود دیگه، دائم جلو وزارت کار تظاهرات دارم، مثلا بالا بردن دستمزد از 19 تومن یهو به 56 تومن 7000 مینیمم حقوق، میدونید چه فروپاشی تو اقتصاد ایجاد کرد؟ کارخونه ها چجوری خوابیدن؟ این تو بوده اقتصادش دارم میگه، بازرگان حریف نمیشد. ما هم خیلی گفتیم به آی فروهان چیز نمیکردن، نه ما میخواییم به این شکل عمل بکنیم که سرمایه‌دارا ول کنن و عملا اقتصاد کشور فلج شد، یه تورم مهیرعقولی پیدا شد. من یادم که مثلا توده‌ای‌ها تا 35 تومن مثلا راضی بودن، یا چریکای فدایی تا 27 تومن راضی بودن مینیمم حقوق، یا 56 تومن 7000 مینیمم حقوق. شما دنبال میکردید که چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ یک فروپاشی عظیم تو اقتصاد مملکت ایجاد شد. یک تبرع
سعی نشد که این مثلا برگردونه.
دیگه نمیشد برگردوند. امکان پذیر نبود. بعضی موارد آخونده این رو به عنوان برگ افتخار تلقی میکردن، بارها شده رفسنجانی میگه ما این کار کردیم، بعضی انقلاب حداقل دستمزد اینقدر آوردیم بالا، بعضی وقتا برای کوبیدن میلیون اینو علم میکردن که آقا یه شاقه دیگه که آقا شما این کار کردید و فروپاشی ایجاد کردید تو اقتصاد. یعنی یه جنگ و دعوای این شکلی داشت.
این تصمیم برای ملی کردن بانک‌ها و صنایع و اینا چطور گرفته شد؟
اینا تو شورای اقتصاد گرفته شد که اگر اشتباه نکنم این سمینار بود که اون زمان بنی صدر این رو چیز میکرد، اداره میکرد
و اونا تم رو بیشتر دنبال،
تم رو دنبال کردن. اونها نظرشون یه جور سوسیالیسم اروپایی، مدل سوئد، مدل اتریش، مدل اسپانیا، این مدل بیشتر مورد نظر بود که به این شکل عمل بکنن و بیان جلو بانک ها رو. خب به هر حال مقدار زیادی از بانک ها بخش متعلق به بخش خصوصی بود که صاحبانشون یا در رفته بودن یا سهام وابسته به جاهای دیگه بود، بنیاد پهلوی بود و و و و, و اینا رو دیگه میواسه سرسامان بهش میدادن و یک کاسش میکردن، میدونن هر از چند تا بانک رو بردن توی یه پوشش.
حالا بریم سر مسئله کردا. اصلا این شلوغی چطور شروع شد همون زمان عزالدین حسینی و
بله عرض کنم خدمتتون که این وضعیت دولت موقت بود. باز شما سوال خاصی ندارید در ارتباط با سایر وزارتخونه ها؟
حالا میتونیم برگردیم بهش، ولی خب این الان زمانی
فضا رو مثلا در ارتباط وزارت دادگستری پسر آیت الله منتظری عاشق محمد، خب این دیگه واسه خودش دبدبه و کبکبی را انداخته بود و اون آقای محسن رضایی که الان فرمانده سپاه پاسداران اونم کیف داره اون بود و دنبال هم و در ارتباط با جناح لیبی بودن آقای آصف محمد و دائم برند و بیان و دیگه مثلا حتی کار به جای رسیده بودن که از خلیج فارس به عنوان خلیج اسلامی میخواستن اسم ببرن، یه چیز معتدل بین ما و عرب ها، نه خلیج عربی نه خلیج فارس، خلیج اسلامی، که این بابا کنش بسیار بد و منفی بدنه ملت ایران رو برو شد.
قدرت ایشون از کجا میامد؟
از پدرش.
پدرش اصولا آدم زیاد برو سیاسی و اینایی نبود؟
آدم بود که داره سوابق خوب بود و خیلی از انقلابیون تو اون بافت مذهبی حتی غیر مذهبی خیلی بهش احترام میذاشتن، آدم ساده دلی بود و از همه مهمتر خب یکی از اون دو نفری بود که مورد توجه آقای خمینی بود دیگه، مطهری و منتظری. مطهری خب دقیقا خمینی من اولین بار دیدم که گریه میکنه، یعنی واقعا تمام امیدش به مطهری بود. خب مطهری که ترور شده بود مونده بود شخصیت شاخص بعدی منتظری و خب محمدم با کارهایی که میکرد دائم تو کشورهای اروپا و عربی بود و خیلی از انقلابیون آشنا بود، مثلا یاد با قطب زاده خیلی آشنا بود، با بنی صدر خیلی آشنایی داشت، با اونا نزدیکی خیلی زیادی داشت و چون آدم خیلی احساسی بود من یادم مثلا قطب زاده از یادش میگه میگه بپر به فلانی فلانی رو مثلا فلان بکنیم میرفت، چه تو بافته نمیدونم تبلیغاتیش مثلا، چه تو فازه مثلا بازداشت و چیز کردن، حتی میبینین گوش نمیکرد به حرف دادستان تهران وزیر دادگستری،
این لشکرکشی که میکرد به فوتبال.
آره مثلا شهشهانی رو مستصل کرد بود که شهشهانی اومد گفت آی بازرگان، من یادم تو روزنامه نوشته بودن نمیدونم شما گرفتید یا نه، آی بازرگان کاش یک جو همت و غیرت این آدم 45 کیلو رو تو داشتی،
یعنی سید محمد رو،
سید محمد رو به بازرگان گفت کاش یک جو غیرت و همت این آدم 45 کیلو رو تو میداشتی.
شهشهانی کی بودن؟
دادستان تهران بود.
و این سعی بود که این مقدار زیادی زن افرادی رو که قائم بودن از ایران فرار داد برای پول های؟
والا من هم اینو شنیدم ولی نمیتونم اینو تایید بکنم. من دو تا سه تا وزیر هم از شنیدم که منتظر فرستم بیرون محمد منتظر، بعدم توجه شدم اینا،
یعنی تو این لشکر کشی های به فرود
داد؟ بله بله، تو این ما اجتماعی ها منم شنیدم هم چه کاری، ولی نمیدونم و نمیتونم اینو تاییدش بکنم. دقیقا اسم وزاره را به من داده بودن، این چند تا رو محمد منتظری به بیرون فرستاد یا عوامل در ارتباط با اون این کار رو کردن.
خب اگر خاطر خاص رجب کابینه میخوام با کردا شروع بکنیم.
بله، مجموعاً پس فضا و جمع اومده دستتون چه شکلی بود؟ از اوراد، اعتصابا، بلبشو، کتابای مارکس، انگلس، دیگه مثل نقل و نبات تو سطح خیابون ها، هر دسته و گروه جلو دانشگاه که اصلا جایگاه میتینگ بود.
شما توی کابینه این اصلا چیز میکردین؟ یعنی در نظر بگیم به یه طوری جلوی این اختشاشات رو بگیرین، جلوی این حالت هرج و مرجی که داشت ایجاد میشد و بگیرین؟
کی باید میگرفت؟
ولی خب حتی فکرش هم نبود تو کابینه.
چرا فکرش بود؟ کی باید میگرفت؟ چه قدرت اجرایی باید میگرفت؟ یه تصمیم گیری یک موضع خوب نیاز بود که حالا بس دیگه تا اینجا
تقریبا. طالقانی چی بود در حمایت یا دفاع از شما یا در تصمیم گیری های دولت در حکومت آقای بازرگان؟ چون با هم سوابق خیلی دور و دراز در
داشتن. بله با هم دیگه داشتن، ولی آقای طالقانی بیشتر رفته بود تو اون فاز معنویت قضیه و یه جور پدری برای انقلاب، یعنی یه جور خودشو همتای آقای خمینی دانستن از بالا. تو مجلس خبرگان اول هم خب نقش داشت، مثلا زمین میشست توی مایه. خب مجلس خبرگان هم که تشکیل شده بود، خاطرتون هست که شروع کردن به قانون اساسی، ریاست مجلس رو به آیه منتظری داده بودن پس از رأی گیری. آیه منتظری هم اینو تفویض کرده بود با آیه بهشتی، بهشتی هم خوب اداره کرد و اون قوانین یا قانون اساسی نوشته شد که این پشت پرده باز حسن حبیبی بیشترین نقش رو داشت برای نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی. خب من میگم به مسئله کردستان، اوضاع احوال پادگانا رو که عرض کردم.
بله، که اصلا سربازاتون که خالی شدن.
بله، ببینید من یه مقدار باز وضعیت جغرافیایی یا به اصطلاح ژئوپلیتیک سیاسی منطقه رو براتون میشکافم. ببین بیشترین پادگانهای نظامی ما اگه دقت کرده باشین در قلب کشور قرار گرفت، از بالا شاپور که حالا سلماس خونده میشه تا پایین، و این بیشترین پوشش رو برای آخرین کشور پیمان آتلانتیک شمالی ایران بر اساس اون دیرکتیوی که داشت برای ژاندارمری منطقه اون ایفا میکرد رژیم گذشته. و کردادم از ستم میزدن.
برای این چطور پیدا شد این دادخواهی اینا؟ یعنی آیا کسی تحریکشون که اینا خودشون نشستن اینا
دست
خرابه بهتر دست خوبیه که شلوغ بکنن؟
نه خیلی تحریکشون کردن، دقیقا تحریکشون کردن.
کی؟
آقای قاسملو، حزب دموکرات کردستان که تشکیل شده بود بلافاصله.
اینا از کجا آمدن قبلی؟
از اروپا.
چون دیدن بعض ضعیفه
بله،
فکر کردن وقت
بله،
خوبیه.
بله 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 دقیقا ایشون تقسیمشون به نظر من از هر دو تا ابر قدرت، هم شرقی هم غربی. میزنشم چکسلواکیه، به استاد دانشگاه چکسلواکی پراک بود. بعد عرض کنم خدمتتون که کوموله که ما اون ایستا بودن، اونم یک مثل یه مهندس بوبان و اینا بودن که بچه های دانشکده فنی بودن، اونام این فضای فکری چپ رو داشتن. بعد نقشبندی ها بودن،
صوفی ها بودن.
بله، گروه نقشبندی رو بسر پسید دوتا ماده نقشبندی که اونها هم شروع کرده بودن. بعد با گماردن یک استانداری به اسم یونسی در کردستان که اونم از تودهی های سابق بود زمان بازرگان باشده بودن، تمام امکانات حزب دموکرات حتی از اتومبیل های دولتی هم اینا استفاده میکردن، چی پاو و فلان و بهمان، اون جریان پاور رو پیش آوردن.
کی آقای یونسی فرستاد اونجا؟
سامان بازرگان بود، انتخاب شده بود.
انتخاب خود آقای بازرگان بود؟
به هر حال مرتعید بودن دیگه، استانداری مقامی بود که در حد وزارت دیگه. دیگه این روی حداقل استاندار یک بررسی میشه، به استاندار مثل فرماندار نیستش که توش گم میشه یا بیاد در سطح بالا تو هیئت دولت روی دونه دونه فرماندار رو بحث بکنه. بله، عرض کنم خدمتتون که این وضعیت و فضای فکری و این جبهه تو کردستان بود. خب یه مقدار زمینای ناسیونالیستی هم بود، کردها دم از این میزدن که به ما نرسیدن و دقیقا درست میگن. به غرب کشور بهایی داده نشد جز پادگان‌های نظامی بودن که تقر داشتن و این جنبش ها ادامه پیدا کرد. اون فروپاشی پادگان ها بود که حزب دموکرات در مهاباد دیگه پادگان رو گرفت، در پاوه اون جریان رو برای چمران پیش آوردن.
چه جریانی بود
اگه ممکنه؟ محاصره کرده بودن پادگان، پاوه رو گرفته بودن، چمران رفته بود، چمران محاصره شده بود دیگه. از برای اولین بار بود ما از هوا نیروز استفاده کردیم برای بازگیری و نجات چمران. اینا
اون موقع چمران چه سمتی داشت؟ وزیر دفاع نبود؟
نه وزیر دفاع نبود، چیز معاون نخست وزیر بود. بعد از این جریان دیگه وزارت دفاع اینا رو دیگه به عهده گرفت و اصلا جریان پاوه یک چیز حماسی و قهرمانی درست کرد. شورش تو سنندج ادامه پیدا کرد. آقای طالقانی رفت به اونجا، یک تصمیم گیری نابخردانه رو انجام داد که بعدا خودش دو سه روز قبل از که بمیره توی یه نطق و توی خطابه در نماز جمعه اعلام کرد که من رو گول زدم. رفت اونجا که بله کردها حق دارن، شما بی خود میدید و چیز بکن. سرانداز گرفته بودم. باز بر اساس اون تصمیم خیرت مندانه شاد مهرس کردم که مردم بیان اینجا کمک بکنن. واسه سرانداز اسلحه ها رو یه مقدار تونستن از دست مردم خارج بکنن. سرانداز باز پسگیری شد. ولی اونا رفتن اصلا مندانه گوشن که آقا سربازا به ما تیراندازی کردن. که میدونین یه اون جب اون زمان رو باید شما در نظر بگین. سرباز دو مرتبه تیراندازی کنه سمت مردم، یعنی یه فاجعه، یعنی
کبریت.
بله کبریت زدن به انبار باروت. کردستان فروپاشی شد. شیخ عزالدین رو به عنوان رهبر مذهبی علم کردن، به نوعی رهبر مذهبی در ارتباط با مقام مقایسه با خمینی قرار دادن. سنی و خب از این ور شیعیان هم رفتن اسنادشون در آوردن که ایشون از ساواک پول میگرفت. خب ما میدونستیم که میدونیم که علی تسنن روحانیتشون از مردم نمیتونن چیز بگیرن، پول بگیرن، پولشون رو باید دولت پرداخت بکنه. اینو اطلاع داشتی؟
بله. خمس نمیگیرن؟
بله اصلا
عقبه چیز
صحنه امام اینا ندارن، از دولت وقت اینها مقرر میگیرن و دولت وقت هم از طریق نخست وزیری میداد. نخست وزیری مصادف و مرادف بود با ساواک دیگه تو این بایی. خب البته ارتباطات چیز هم وجود داشت با ساواک، اکثر مذهبیان چیز مدون مذهبیون کرد مذهبی به اون شکلی که ما چیز میکنیم مذهبی نبودن. مذاکره رفت و آمد، دید و بازدید. شیخ عزالدین برو
با کی مذاکره میکرد؟
از کنم که بیشترین چیز رو اینجا دانش و فرو هر بهده گرفت به خاطر زیست متوالی در زندان ها و نزدیکی با کرد ها که داشته بود. این کار رو کرده تماسی داشت به حال از وزارت کارم برکنارش کرد بازرگان بعد از درگیری سر اون بالا بردن دستمزدها.
چه سمتی داشت آقای فروهر
وقت؟ اون زمان اومد به وزارت به نخست وزیری به عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی.
وقت موضع دولت، موضعی که آقای فروهر با خودش می برد برای کردها چی بود؟ یعنی چه پیشنهاداتی برای مورد؟
اشتباه بزرگی کردن. من همون زمان بعد آقای خمینی بلافاصله یک ترکیبی رو تشکیل داد از چهار وزیر، داریوش فروهر، هاشم سباقیان وزیر کشور، صحابی عزت الله صحابی وزیر سازمان برنامه و مهندس چمران، دکتر چمران به عنوان وزیر دفاع. اون نقش مهندس چمران هم بعدم واسطون میگم که به عنوان سرپرست ساواما بود در نخست وزیری. مهدی چمران الان هم هست.
برادرش؟
برادرشه.
همونی که استاد دانشگاه صنعتی بود یه زمانی؟
نه نه اون مرد.
عباس چمران؟
عباس مرد.
یه برادر دیگه
مهدی. تمام کارها و چیزهای مهیلانی زیر سر این برادره بود. من از دکتر زیاد چیز بدی ندیدم، چیز بدی ندیدم، ولی اون مهدی خیلی آدمه.
اون
واسه سرپرست ساواما
بود؟ ساواما هنوزم هست؟
نه نه ساواما نیست، الان رئیس دانشکده هنرهای زیباست و سرپرست بنیاد چمران. از اون آدمای مهیل یه چیز عجیب، ولی اون زمان از طرف برادرش به عنوان سرپرست ساواما انتخاب شده بود در نخست وزیری. چیز داشت
ساواما در حقیقت همون ساواک بود؟
ساواک بود بله. یه سازمان تغذیه شده سوی ساواک بود که اینا شروع کردن به یارگیری و بررسی و مطالعه و اسنادی که
میاد. الان هم مهمترین نیروی اطلاعاتی در ایران یا یاد نیروهای اطلاعاتی دیگری
هست؟ الان در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفتم. یه جنگ و درگیری بود که اونو بعدا من تو اون بخش.
هنوز هم همون در حقیقت فونکسیون اطلاع جمع کردن و ضد اطلاعات اینا رو داره.
بله اصلا.
ولی آیا سازمان دیگری هم هست در ایران؟
بله. اطلاعات سپاه پاسداران هست.
کدوم اینا مهمترن الان؟
وزارت اطلاعات.
یعنی همین سازمان.
بله.
و همون
حالا بعدن چیز شد تبدیل شد به وزارت اطلاعات که رئیس شهری وزیرش شد.
ولی این وزارت اطلاعات با وزارت اطلاعات زمان شاه فرق میکنه. یعنی سرپرستی اون... مطبوعات و
نه 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 اون شد وزارت ارشاد.
پس وزارت اطلاعات وزارت امنیت
وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات و امنیت کشور هست. امنیت اسمش رو نذاشتم وزارت اطلاعات.
حالا اونو میشه فهمید اطلاعات. خب میفرمودین راجع به این مذاکراتی که آقای فروهر چه موضعی با خودشون به کردستان بردن.
این رو آقای خمینی تا یه حکمی این چهار وزیر رو منصوب میکنه به این سرپرستی هیئت ویژه دولت بر رسیدگی به امور کردستان. آقایون به منطقه رفتن اومدن میرفتن. اون زمان من از وزارت کار بلافاصله بر اساس حکمی که آقایون زدن این چهار وزیر برای من اومدم به عنوان مدیر کل سیاسی اجرایی این هیئت ویژه در نخست وزیری در سال شهریور ماه 58 بله خدمتم شد اونجا. از کم خدمتون که در اونجا بودیم که مسئله مذاکره این مذاکره ادامه داشت، نوعی باج دادن، هی تماس گرفتن که البته دموکرات من دقیقا فهمیده بودم. بارها به آیون گفتم اینا دارن وقت تلف میکنن، اینا منتظر زمانن که روز به روز دارن هم یارگیری میکنن هم پشت دست دارن به اینها کمک میشه به کردها و این دامنش وسیع و اینها اهل مذاکره برای پایان دادن به مسئله نیستن. خیلی خوب تر پیشنهاد میدن، تر 6 ماده میدن، تر 5 ماده میدن، تر 10 ماده میدن، بارها بارها مذاکره. دقیقا من فضا رو میفهمیدم، چه تو مهابا، چه تو بانه، چه تو سردشت، دقیقا فضا رو میفهمیدم. فضا فضای عادی نیست
بلی. در این زمان آیا هیچ خب پادگان که اول خالی شد و اینا شورش کردن، ولی بعد آزادی سنندج زمان این مذاکرات آیا حالا دولت هیچ نوع چیزی داشت اونجا؟
بله،
حضوری داشت؟
بله بله
بود؟ ارتش بود؟
بله، ارتش بود. من یادم